جا داره که تشکر و قدردانی ویژه بکنیم از تماشاچی‌ها و حضار محترم که در استودیو حضور دارن. به افتخار خودتون دست بزنید. ممنونیم، متشکریم، افتخار دادیم به ما. و این نکته رو عرض بکنم که همونطور که میدونید در تاریخ معاصر ما 8 سال دفاع مقدس بسیار تاثیرگذار. به همین خاطر چون در بازه زمانی 57-97 این 8 سال تأثیر فراوانی داشته، ما یک بخش رو به سوالهایی در این حوزه زمانی اختصاص دادیم. در حقیقت 5 سوال هست مثل بخش قبلی و هر سوال 4 گزینه داره و 10 امتیاز. آماده هستین؟
بله.
بپرسم سوالها رو؟
بله.
خب سال اول ما در حوزه دفاع مقدس، از کدام عملیات به عنوان فتح الفتوحهای 8 سال دفاع مقدس یاد می شود؟ گزینه 1 عملیات بدر، گزینه 2 عملیات محرم، گزینه 3 عملیات والفجر 8 و گزینه 4 عملیات صامت. گروه 1 جواب میده.
عملیات والفجر 8.
بله کاملا درسته، به افتخارشون دست بزنید. خیلی عالی. گروه 1 40 امتیاز رو تا حالا کسب کرده. سال 2، عملیات والفجر 8 در چه تاریخی انجام شد؟ گزینه 1 در اسفند 59، گزینه 2 این عملیات در 20 بهمن 64 اتفاق افتاد، گزینه 3 در سال 64 20 اسفند ماه، و گزینه 4 22 بهمن 64. گروه 2 جواب میده.
گزینه 2 20 بهمن سال 64.
بله کاملا درسته، افتخارشون دست بزن. خیلی عالی. گروه 2 30 امتیاز شد و گروه 1 40 امتیاز. سال بعد آماده باشید. هدف از عملیات والفجر 8 چه بود؟ گزینه 1، هدف از این عملیات ورود به خاک عراق به منظور تعیین کنندگی در پایان جنگ بود. گزینه 2، آزادسازی خرمشهر. گزینه 3، فتح فاو. گزینه 4، آزادسازی آبادان و دزفول. گروه 1 جواب میده.
آزادسازی خرمشهر
و هویز.
نخیر.
پس فاو بود. میشه گزینه ها رو
شما میتونید از حضارم استفاده بکنید.
یه بار دیگه میشه گزینه ها رو تکرار کنیم؟
گزینه 1، هدف از عملیات والفجر 8 ورود به خاک عراق به منظور تعیین کنندگی در پایان جنگ بود. گزینه 2، آزادسازی خرمشهر. گزینه 3، فتح فاو. گزینه 4، آزادسازی آبادان و دزفول. گروه 2 میتونه جواب بده. شما جوابتون اعلام کردید. گروه 1 فقط گروه 2 میتونه جواب بده. بفهمید؟
به نظر من گزینه 2 درسته. آزادسازی خرمشهر.
ما همین
ما که یک بار گفتیم اشتباه دیگه.
من میگم.
خب. دیگه نمیشه پاسخ شما رو بپذیریم. متشکریم. پاسخ صحیح همین گزینه 1 بود. یعنی اینکه هدف از این عملیات ورود به خاک عراق بود به منظور اینکه پایان جنگ رو ما بتونیم تعیین کننده باشیم درش و قدرت بیشتری در پایان این جنگ داشته باشیم. این سوال امتیازی نتونست برای هیچ کدوم از گروه ها داشته باشه. سوال بعد آماده هستید؟
بله.
بپرسم سوالو؟
بفرمایید.
کدام منطقه از خاک عراق در عملیات والفجر 8 در دست نیروهای ایرانی بود؟ کرکوک، بصره، کربلا، فاو. گروه 1 جواب میده.
فاو.
بله کاملا درسته، به افتخارشون دست بزنید. خیلی عالی. گروه 1 50 امتیاز شد و گروه 2 30 امتیاز. سال بعد آماده هستید؟
بله.
بپرسم سوالو؟
بله.
بله.
فاو چگونه مجدداً به تصرف نیروهای عراقی درآمد؟ گزینه 1، با استفاده از جاسوسان نفوذین. گزینه 2، استفاده از جنگ افزارهای غیر قانونی شیمیایی. گزینه 3، با استفاده از شبیخون نظامی. و گزینه 4، با استفاده از جنگ افزارهای پیشرفته. گروه 1 جواب میده.
استفاده از چیزهای شیمیایی چی بود؟
بله بله دقیقا درست فهمیدید. استفاده از جنگ افزارهای غیر قانونی
شیمیایی.
خیلی عالیه، به افتخارشون دست بزنید. خیلی عالی گروه یک. همچنان اطلاعات شما کم نبود، 60 امتیاز کسب کردید.
من که گفتم اطلاعات.
بله بله خیلی عالی. 60 امتیاز رو تا حالا کسب کردید گروه یک، و گروه دو 30 امتیاز، و به این ترتیب پایان بخش دوم مسابقه 57-97 میرسیم. به افتخار خودتون دست بزنید.
پیشرفت‌های علمی از جمله مهمترین شاخص‌های رشد و پیشرفت یک کشور محسوب می‌شود. این پیشرفت‌ها در حوزه‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری رصد و ارزیابی می‌شود. تا سال 57 میزان فضای آموزشی در کشور 1,000,000 متر مربع بود، اما با پیروزی انقلاب اسلامی علی‌رغم تحمیل جنگ 8 ساله و تحریم‌های همه جانبه، این میزان به بیش از 13,000,000 متر مربع رسید و از این ره گذر ظرفیت پذیرش دانشجو به حدود 5,000,000 نفر رسیده است. بررسی معتبرترین مراکز استنادی تولید علم نشان می‌دهد ایران تا سال 2016 در رتبه نخست کشورهای منطقه و جهان اسلام و در رتبه 16 جهان قرار گرفته است. دستیابی به جایگاه 16 تولید علم دنیا در حالی محقق شده که آمار تولیدات علمی ایران در سال 57 تنها 669 مورد بوده. همچنین درصد سهم ایران در تولید علم دنیا در سال 57 0.1% بوده که اکنون به 2% رسیده است. پیشتازی ایران در عرصه تولید علم در حالی است که کشورهای پیشرفته‌ای همچون سوئیس، سوئد و اتریش پس از ایران قرار دارند. در منطقه غرب آسیا و جهان اسلام نیز رقبای ایران در سالهای گذشته از رشدی در خور توجه در حوزه تولید علم برخوردار بودند، به طوری که رتبه جهانی تولید علم مالزی از 46 در سال 2005 به 23 در سال 2015 ارتقا یافته و میزان تولید علمی آن کشور در این دوره حدود 7 برابر شده است. ترکیه نیز میزان مدارک خود در مجلات معتبر بین المللی را از حدود 3000 مدرک در سال 2005 به بیش از 39000 مدرک در سال 2015 افزایش داده است. اما این کشورها با وجود دارا بودن بودجه‌های فراوان پژوهشی هنوز از نظر تولیدات علمی پس از جمهوری اسلامی ایران قرار دارند. نشریه معتبر ساینس در شماره 349 خود در مقاله‌ای با عنوان ایران، علم و تعامل، روند رشد علمی ایران از سال 57 به بعد را بررسی کرد که بر اساس آن ایران با بیش از 4.5 میلیون دانشجو، 36 پارک علم و فناوری، بیش از 800 مرکز پژوهشی و تحقیقاتی و 1,000 مجله علمی سالیانه بیش از 30,000 مقاله علمی بین المللی منتشر می کند که با رشدی 20 برابری همراه بوده است. همین پیشرفت ها باعث شده ایران در سال 2015 با داشتن بیشترین نرخ سرعت رشد علم پس از روسیه و استرالیا جایگاه 3 دنیا از لحاظ رشد کمیت تولید علم را به خود اختصاص دهد. جمهوری اسلامی ایران در علوم پیشرفته‌ای همچون نانو، لیزر، سلول‌های بنیادی و انرژی هسته‌ای که فقط معدود کشورهایی در جهان به آن دست یافته‌اند نیز رشد منحصر به فردی داشته است. در علوم نانو که در صنایع مختلف نقش مؤثری دارد، ایران در سال 2016 با پشت سر گذاشتن ژاپن، 6 کشور صاحب مقالات فناوری نانو است. در سلول‌های بنیادی محققان ایرانی توانستند در پیوندهای مغز و استخوان، ترمیم بافت آسیب دیده قلب، شبیه سازی سلول‌های بنیادی، تکثیر سلول‌های بنیادی بند ناف به منظور درمان سرطان و ترمیم ضایعات نخاعی تا جایی پیش بروند که ایران در رتبه 15 جهان در این زمینه قرار گیرد. دانش لیزر به عنوان یکی از پیچیده ترین علوم نوین هم نتوانست از دسترس دانشمندان ایرانی دور بماند. پژوهش در زمینه لیزر با کاربردهای گسترده از علوم پزشکی تا کشاورزی از سال 1377 در ایران آغاز شد. علارغم نوپا بودن تحقیق در حوزه لیزر در ایران، کشورمان در بین کشورهای منطقه جایگاه اول را به خود اختصاص داده و در جهان جزء 10 کشور دارای این توانمندی علمی است.
به بخش سوم مسابقه 5797 خوش آمدید دوستان شنونده. اگر مایل هستید که در این مسابقه حضور داشته باشید، حتما در فاصله زمانی پخش برنامه که از رادیو فرهنگ داره به سمتتون میرسه، به سامانه پیام کوتاه 30558 یه پیامک بفرستید و اعلام آمادگی بفرمایید. نام خودتون رو حتما در پیامک ذکر بکنید و همینطور بنویسید که آمادگی دارم که در مسابقه 5797 حضور داشته باشم. خیلی متشکریم. اما بخش سوم مسابقه 5797 بخشی است که در حقیقت به سوالهایی در حوزه دستاوردهای انقلاب اسلامی اختصاص داره و دستاوردهای انقلاب اسلامی بعد از انقلاب خوشبختانه اونقدر زیاد و چشمگیر و پر اهمیت هست که ما یک بخش رو بهش اختصاص دادیم. آماده هستین؟
بله.
بپرسیم سوالها رو؟
بله.
این بخش هم 4 گزینه‌ای هست، هر سوال 10 امتیاز داره و 5 سوال داره. آماده باشید. سوال اول: کدام یک از موارد زیر جزء دستاوردهای نظامی بعد از انقلاب می باشد؟ گزینه 1 موشک خرمشهر، گزینه 2 سامانه های پدافند هوایی بسیر، گزینه 3 توپ 155 میلیمتری چرخدار عاشورا و گزینه 4 هر سه مورد. گروه 1 جواب میده.
گزینه 4 هر سه مورد.
بله کاملا درسته، به افتخارشون دست بزنید. گروه 1 70 امتیاز کسب کرد. خیلی عالیه. و سوال بعدی ما، آماده باشید. سوال اینه: بزرگترین رزمایش امداد و نجات دریایی جهان با شرکت 32 کشور در آبهای کشور بنگلادش آغاز شد. جمهوری اسلامی با کدام یکی از تجهیزات خود در این رزمایش حضور داشت؟ گزینه 1 ناوشکن سبلان و ناو لوجستیکی بندرعباس، گزینه 2 ناوبر سبلان، گزینه 3 ناو لوجستیکی سبلان و خرمشهر و گزینه 4 ناوشکن بندرعباس و ناو لوجستیکی خرمشهر. گروه 2 جواب میده.
گزینه 1.
بله کاملا درسته، به افتخارشون دست بزن. گروه 1 زودتر اعلام آمادگی نکنید. بله خیلی ممنون. در حقیقت ناوشکن سبلان و ناو لوجستیکی بندرعباس پاسخ صحیح ما بود که گروه 2 به درستی بهش اشاره کردن. گروه 2 چند امتیاز شدید؟ 40 امتیاز و گروه 1 70 امتیاز داره. سال بعدی، سال سوم این بخش، آماده باشید. ایران بعد از انقلاب اسلامی در کدام بخش رشد چشمگیری داشته است؟ گزینه 1 در بخش پزشکی، گزینه 2 در بخش نظامی، گزینه 3 در عرصه‌های فرهنگی و گزینه 4 در عرصه‌های علمی. گروه 1 جواب میده.
عرصه‌های علمی.
بله کاملا درسته، به افتخارشون دست بزنید. خب گروه 1 80 امتیاز کسب کرد و گروه 2 تا اینجای کار 40 امتیاز. سال بعد، آماده باشید. در سال 92 کدام موفقیت فضایی ایران به ثبت رسید؟ گزینه 1 پرتاب کاوشگر پژوهش، گزینه 2 پرتاب کاوشگر حامل انسان، گزینه 3 پرتاب ماهواره، گزینه 4 پرتاب ماهواره پژوهشی. دو جواب میده.
گزینه 1 پرتاب کاوشگر پژوهش.
بله کاملا درسته، به افتخارش. خیلی عالی. گروه 2 پاسخ صحیح داد، پرتاب کاوشگر پژوهش در سال 92 یکی از موفقیت‌های فضایی ایران بود. و اما سوال پایانی بخش سوم، آماده هستین؟
بله.
سوالو
بله.
سوال اینه: رشد تولیدات کشاورزی بعد از انقلاب به چه میزان بوده است؟ گزینه 1 از 8 میلیون تن به 100 میلیون تن رسیده، گزینه 2 20 میلیون تن در ابتدای انقلاب به 120 میلیون تن رسیده. گزینه 3 از 18 میلیون تن در ابتدای انقلاب به 120 میلیون تن رسیده. و گزینه 4 از 16 میلیون تن در ابتدای انقلاب به 100 میلیون تن رسیده. گروه 2 جواب میده.
گزینه 3 از 18 میلیون تن به 120 تن.
بله کاملا درست فرمودین. به افتخارشون دست بزنید. خب گروه 2 60 امتیاز شد و گروه 1 80 امتیاز. اینم از بخش سوم مسابقه 57-97. به افتخار خودتون دست بزنید دوستان. متشکرم. ممنون. یه فاصله از اتاق فرمان بگیریم و بخش‌های بعدی برنامه رو تقدیم می‌کنیم.
کتاب بخوانید و جایزه بگیرید در مسابقه 57-97. مسابقه ای تاریخی از سال پیروزی انقلاب در سال 57 تا پیروزی های انقلابی تا سال 97.
و اما میرسیم به بخش پایانی مسابقه 57-97. دوستان در این بخش دو سوال داریم. هر سوال 40 امتیاز داره و تعیین کننده و سرنوشت سازه. هر گروهی که بتونه به این سوالا پاسخ بده برنده است.
بله.
مسلمه دیگه. گروه 1 چند امتیاز دارید؟ گروه 1 چند
امتیاز؟ فکر می‌کنم 80 امتیاز.
80 امتیاز درست فکر می‌کنید. گروه 2 بفرمایید.
60 امتیاز.
60 امتیاز. بله. و دو تا سوال 40 امتیازی هر گروه بیاره دیگه برنده است. آماده هستین؟
بله.
بپرسم سوالا رو؟
بله.
خب سوال اول ما اینه: نام کتابی که سوالهای مسابقه امروز از آن طرح شده چیست؟ گروه 1 جواب میده.
کتاب روشنفکری دینی و انقلاب اسلامی، نویسنده فرهاد شیخ فرشی.
بسیار عالی. به افتخارشون دست بزنید. خیلی عالی. و اما سوال پایانی ما، آماده هستین؟
بله.
کدام مؤسسه کار انتشارات کتاب روشنفکری دینی و انقلاب اسلامی را بر عهده داشته؟ گروه 1 بفرمایید پاسخ رو.
مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
بله به افتخارشون کاملا درست کردن. در این بخش گروه 1 هر دو سوال رو پاسخ داد و در حقیقت برنده مسابقه امروز ما هستن. گروه 1 یک بار دیگه خودتو معرفی بفهمی.
زینب گودرزی، دانشجوی رشته روابط عمومی.
بله. و از مسابقه امروز راضی هستین؟ خوب بود؟
بله خیلی خوب بود. از شما متشکرم.
سلامت باشید. و گروه 2 معرفی بفهمید خودتونو.
مهدی رضایی هستم، دانشجوی رشته روابط عمومی.
خیلی عالی. چطور شد که به مسابقه ما آمدیم؟
از طریق یکی از دوستان که قبلا شرکت کرده بودن آشنا شدم. از اونجایی هم که علاقه داشتیم به مسائل تاریخی پیامک دادیم به برنامه و شرکت کردیم.
بسیار خیلی متشکرم. لطف کردین افتخار دادین به ما.
متشکرم.
و شما بفرمایید.
من فرزانه فروخی هستم، دانشجوی مترجمی زبان.
خیلی متشکرم. دوستان شنونده، امیدوارم که لحظاتون هر جای ایران عزیز که هستید بر وفق مراد باشه و جمعه خوبی رو در کنار خانواده سپری کنید. از همراهیتون بسیار سپاسگزاریم. امیدواریم که تونسته باشیم قدری برای اطلاعات تاریخی شما مفید باشیم. خدا نگهدارتون.
تو این مسابقه شما میتونید جز شرکت کنندگان و یا تماشاگران باشید. با ارسال نام خودتون به شماره پیامک 30558 در مسابقه 57-97 اعلام حضور نمایید. و اما یک نکته، فقط در زمان پخش مسابقه فرصت دارید تا نام و نام خانوادگی خودتون رو پیامک کنید. در واقع این یک مسابقه تاریخیه در مورد تاریخ انقلاب اسلامی از سال 1357 تا سال 1397. 57 97.
دوستان ارجمند، برنامه 57-97 رو تقدیمتون کردیم. اینجا رادیو فرهنگ و همراهی صمیمانه شما.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبان فارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشان پارسی است. زبان فارسی باید گسترش پیدا کند، باید نفوذ فرهنگی زبان فارسی در سطح جهان باید روز به روز بیشتر بشه. فارسی بنویسید، فارسی واژه سازی کنید و اصطلاح ایجاد کنید. من زبان پارسی را پاسداری می کنم و بیان خیش را فرهنگ داری می کنم. خون دل خوردم مدام و با سرشک دیدم، گلشن باغ ادب را آبیاری می کنم. شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
انشالله که ما هم به پاسداشت زحمات حکما و علمای ادب فارسی، شعرای خوب و نامدار کشورمون، زبان پارسی رو پاس بداریم و از زحمات این بزرگواران قدردانی کنیم و لحظه به لحظه در کلماتی که بر زبان میاریم و مینویسیم فکر بکنیم و به پاسداشت زبان پارسی بنشینیم. ساعت 16:54 هست. میان برنامه گفتارش رو با هم میشنویم.
تقدیم به تمام زنان و مردان بدون تاریخ سرزمین. بدون تاریخ. بدون تاریخ بودن نصیب آنانی می شود که تلاش کردند و نام مام وطن را زنده نگه داشتند. بدون تاریخند تمام مردان و زنان سرزمینم که نامشان جاوید و یادشان مانا شده است در همه تاریخ.
چرا عاقلان را نصیحت کنیم؟ بیاییم از عشق صحبت کنیم. تمام عبادات ما عادت است، به بی عادتی کاش عادت کنیم. چه اشکال دارد پس از هر نماز دو رکعت گلی را عبادت کنیم؟ به هنگام نیت برای نماز به آلانه ها دست قربت کنیم. چه اشکال دارد که در هر خنوت دمی بشنو از نی حکایت کنیم؟ چه اشکال دارد در آینه ها جمال خدا را زیارت کنیم؟ مگر موج دریا ز دریا جداست، چرا بر یکی حکم کثرت کنیم؟ پراکندگی حاصل کثرت است، بیایید تمرین وحدت کنیم. وجود تو چون عین ماهیت است، چرا باز بحث اصالت کنیم؟ اگر عشق خود علت اصلی است، چرا بحث معلول علت کنیم؟ بیا جیب احساس اندیشه را پر از نقل مهر و محبت کنیم، پر از گلشن راز، از عقل سرخ، پر از کیمیای سعادت کنیم. بیاییم تا عین الغضات میان دل و دین قضاوت کنیم. اگر سنت اوست نو آوری، نگاهی هم از نو به سنت کنیم. مگو کهنه شد رسم عهد الست، بیایی تجدید بیعت کنیم. برادر چه شد رسم اخوانیه، بیا یاد عهد اخوت کنیم. بگو قافیه سوس یا نادرست، همین بس که ما ساده صحبت کنیم. خدایا دلی آفتابی بده که از باغ گلها حمایت کنیم. رعایت کنون عاشقی را که گفت، بیا عاشقی را رعایت کنیم.
شعرخوانی زندگیات قیصر امینپور را شنیدید، صدا و اشعاری که ماندنی شد. قیصر امینپور شاعر معاصر ایرانی در دوم اردیبهشت 1338 در شهرستان گتوند در استان خوزستان به دنیا آمد و تحصیلات ابتدایی تا متوسطه خود را در همان محل زادگاهش به پایان برد. در سال 57 در رشته دامپزشکی دانشگاه تهران پذیرفته شد، ولی پس از مدتی از این رشته انصراف داد. قیصر امینپور در سال 63 بار دیگر اما در رشته زبان و ادبیات فارسی به دانشگاه رفت و این رشته را تا مقطع دکترا گذراند و در سال 76 از پایان نامه دکترای خود با راهنمایی دکتر محمد رضا شفیعی کدکنی با عنوان سنت و نوآوری در شعر معاصر دفاع کرد. این پایان نامه در سال 83 و از سوی انتشارات علمی و فرهنگی منتشر شد. زندگیات قیصر امینپور در سال 58 از جمله شاعرانی بود که در شکلگیری و استمرار فعالیت‌های واحد شعر حوزه هنری تا سال 66 تأثیرگذار بود. وی طی این دوران مسئولیت صفحه شعر هفته‌نامه سروش را بر عهده داشت و اولین مجموعه شعر خود را در سال 63 منتشر کرد. اولین مجموعه او در کوچه آفتاب دفتری از رباعی و دو بیتی بود و به دنبال آن تنفس صبح تعدادی از غزل‌ها و شعرهای سپید او را در بر می‌گرفت. قیصر امینپور هیچگاه اشعار فاقد وزن نسرود و در عین حال این نوع شعر را نیز هرگز رد نکرد. دکتر قیصر امینپور تدریس در دانشگاه را در سال 67 و در دانشگاه الزهرا آغاز کرد و سپس در سال 69 در دانشگاه تهران مشغول تدریس شد. وی همچنین در سال 68 موفق به کسب جایزه نیما یوشیج